أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين به ترتیبی که در عروه ذکر شده مسئله 21 اذا کان مجتهدان لا یمکن تحصیل العلم به اعلمیت احدهما ولا البینه فرض کردیم تقلید اعلم متعینه و بعدم به دنبالش حالا که تقلید اعلم متعینه یجب الفحص بررسی کردن و به دست آوردن این که از این مجتهدین موجود کدام اعلمند. در بحث دیروزم گفته شد برای تشخیص اعلمیت یا علم وجدانی یا قیام دو خبره خبرتین و یا شیاء مفید للعلم. خب ما اگر نمی شود نه علم دارم نه دو خبره و نه شیاء، چه کنم در این مورد؟ مسئله 21 جوابگوی این مطلبه و میگه اگر این چنین شد اذا کان مجتهدان لا یمکن تحصیل العلم به اعلمیت احدهما ولا البینه، اون وقت میدیم زن حاصل میشه یا نه و فروع به اصطلاح فروع دیگرش فان حصل الزن به اعلمیت احدهما تعین تقلیده بل لو کان فی احدهما احتمال العلمیه یقدم کما اذا علم انهما اما متساویان او ان هذا المعین اعلم ولا يحتمل اعلمیه الاخر فالاحوت تقدیم من یحتمل یحتمل اعلمیتو که ما عرض کردیم بله الاقوا. این مسئله 21 را با طولش سابقا در ذیل مسئله 12 که یجب و تقلید الاعلم مال امکان علل احوت و یجب الفحص ان ذیلش گفتیم ولی المسئلت فروع اون آخر که در اینجاها متعرض شدن همین مسئله رو اونجا ذکر کردیم و وجه یکی از اینها و اینم که در آخر ایشون می فرماید به این که فالاحوت تقدیم قول من یحتمل و اعلمیتو نه طبق اون حجت، حجت دوران امر بین تعیین و تخییر بل الاقوا ذلک، این مسئله تمام. مسئله 22 با این که اینا رو گفتیم ولی چون حالا به ترتیب عروه داریم میگیم ممکن است بعضی از آقایون به اصطلاح دنبال کنن به ترتیب عروه اینجا برسن بگن این مسئله بحث نشد، یادآوری میکنیم که قبلا اینا گفتگو شده چند جای دیگه هم مشابه اینا داشته. مسئله 22 مسئله عمده است. یشترط فی المجتهد امور البلوغ والعقل والایمان والعداله و رجولیه و الحریه علا قولن و کونه مجتهدن مطلقا، مجتهد مجتهد مطلق باشد فلا یجوز تقلید المتجزی و الحیات، زنده باشه فلا یجوز تقلید المیت ابتداعا نعم یجوز البقا کمامر ون یکون عالم فلا یجوز علل احوت تقدید المفضول مع تمکن من الافضل و الا یکون متولدن من الزنا ولد الزنا نباشد و الا یکون مقبلن على دنیا و طالبن لها مکبن علیها مجدن فی تحصیلها ففی الخبر من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه. این قیود اخیر هم از این روایت که روایت مال تفسیر امام حسن عسکری است از این روایت استفاده می شود. مسئله مفصل شد. اولا یه توضیحی عرض کنیم، یه مسامحه است در عبارت سید و یا شاید بسیاری دیگر از فقها که اینجور گفتن، یه مسامحه در تعبیر یشترتو فل مجتهد امورون. مجتهد این شرایط رو داره؟ نه. مجتهد بالغ باشه یا نباشه، شرایط دیگر رو داشته باشه یا نداشته باشه، عادل باشه یا فاسق باشه، مطیع لامر مولا باشه یا نباشه، اگر نشست اجتهاد کرد طبق موازین و به نتایجی رسید برای خودش حجتو دیگه نمیتونه تقلید کنه، این اثر اجتهاد برش باره. مجتهدون اما ان یکون مجتهدن او مقلدن او محتاط، این الان مجتهدون، در مجتهد این شرط نیست. شرط در چیه؟ شرط در مقلد، اونی که میخوای تقلیدش کنی. تقلید باید از این گونه آدمی باشه که این شرایط رو داشته باشه، و الا لا یجوز چی؟ تقلیده. همون قیود آخری که امام ذکر کرده، امام میگه اگر اینجور بود فلل عوامن یقلدو، مفهومش اینی که اگر اینجور نبود نه، عوام نباید او رو تقلید کنن. پس بحث تقلید کردن و نکردنه، جواز تقلید عبارت اگر بخوایم با دقت به گفته بشه و روشن، باید بگه یشترتو فی صحت تقلید ان مجتهدن ان یکون جدا. واقعیت اینه. حالا سید یه مرتبه گفته ان المجتفل مجتهده، بله به قرینه مقام، مقصودشون از این مجتهد در کارهای دیگه و جهات دیگر نیست. حالا میخواد از یه مجتهدی خونه بخره، میگه شرطی نداره که من کیو باش معامله کنه، مام فروشی بهش بکنه، میره در به اصطلاح بقالی سبزی بخره، حالا چون این مجتهد شرایط داره در فروش سبزی، اینا که نیست مسلم. پس مقصود چیه؟ اینجا که بحث تقلیده، مقصود در مجتهدش یعنی مجتهدی که میخواد مقلد واقع بشود. این به قرینه مقام روشنه، ولی طبعا این تسامح در عبارت هست. یه نکته، حالا مجتهدی که میخوای ازش تقلید کنی باید دارای این شرایط باشه، باید دارای این شرایط باشه. اینا کدوم؟ البته یه وقتی سی آدم، حالا به چه دلیلی، یه آدم عادی معمولی میخواد تقلید کنه، مطرح میشه یه همچین شرایطی، او نمیدونه که این شرایط دخالت داره یا نداره. حالا ولد زناست، خاک بر سر پدر و مادرش، اما خودش چی؟ خودش رفته حالا درس خونده، عادلم هست، فاضلم هست، شده مثلا مجتهد. این یشترتو درش نه، اینو نمیشه ازش تقلید کرد؟ یا میشه؟ یه آدم عادی ابتدایی فوری کلی براش مطرح میشه، دوران هم بین تعلیم و تغییر. اون بحث کلی عقل میگه اطمینان به حجیت قول این ندارم، این اندازه ایست که همه کس درک میکنه. تا این شرایط رو نداشته باشه، هر یکی از این شرایط رو فاقد باشد، دلیل نمیخوام. اگر فاقد این شرایطه، اطمینان به حجیت رأیش برای خودم ندارم، نمیتونم بهش اکتفا کنم، باید احتیاط کنم، یا کسی دیگری که این شرایط رو داره و یا احتیاط کنم در مسئله. یه آدم عامی اینجور خود راحت میکنه، اما شمای سید فقیه آل العال دارید اینا رو دونه دیده فتوا میدید، میگید یشترت و فل حجیه فل مجتهد امورون، یک دو سه چهار پنج شیش، اینا رو یکی یک پشت سر هم شمردید ولو عدد گذاری نکردید. شمایی که دارید میگید اینا رو باید دلیل بیارید برش. دلیل شما چیه در این مسئله؟ وقتی اومد پای دلیل بگه پس صبر کن، پس صبر کن، اینا رو یکی یکی از هم جدا کن، اینا باید دونه 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 بررسی بشه که آیا چی چی شرطه و با چه خصوصیاتی توی مواردش ممکنه مورد گفتگو قرار بگیره، اینا تا برسیم به نتیجه. دست شما در نگاه. بله؟ بنابراین از نظر اجتهادی باید دونه دونه اینا مورد بحث قرار بگیره. سوال اول، یشترط فیه العقل، از دیوانه نمیشه تقلید کرد، به چه دلیل؟ میگیم این یه مطلبیست که نیاز به دلیل نداره، این یه مطلبیست ظاهر، هم بین العقلا و هم بین متشرعه، در عند العقلا هم به قول یک دیوانه اتکال نمی کنن، عمل نمی کنن، متابعت نمی کنن از حرف او. متشرعه هم همین روش رو دارن، اجماع هم بر این مطلب ادعا شده. ادله جواز تقلید اون هم ظاهرش اینه که عقل اعتبار داره و قول این مجنون اعتباری نداره. ادله چیه جواز تقلید؟ یکی سیره عقلا بود، الان گفتیم سیره عقلا برخلاف عقلا به قول مجنون اعتماد نمی کنن. اطلاقات رجوع عالم به جاهل یا سؤال از اهل علم و امثال اینها هم این عناوین اهل علم اهل اینا لایم تبعه بر مجنون، خود این عناوین شاملش نمیشه، اهل ذکر اهل علم چنین، بنابراین دلیلی بر حجیتش نیست. حالا ببین میاد یک سوال نیست با شاملش نمیشه. بله ببینید، اگر چنان چه میگفت مثلا الرجل، این عنوان بود که ذاتن اطلاق داشت، میخواست باید بگیم در این موارد انصراف داشت، اما وقتی میگیم من اهل ذکر، این الان آدم دیوانه من اهل ذکر نیست. فسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، این اهل ذکر نیست. خود اون عناوین لا یشملو، تا چه برسه به این که بخوایم ادعای انصراف بکنیم؟ نه، بله، میمونه جای سوال در مورد مجنون ادواری که گاهی دیوانه است، گاهی هم سرحال و عاقل. آیا در اون حالی که عاقل و مستحیل است و فهیم است و چنین و چنان، می شود ازش تقلید کرد یا نه؟ یا فرض کنیم کسانی که جنونشون در یه جهات خاصه، از همه جهت جنون ندارن، جنونشون در یه جهات خاصه. خدا رحمت کنه، یکی از بزرگان، از علما، از مراجع، میگه این بچه های من وقتی نگاهشون به پول میفته لرزه برای اندامشون میفته. حالا نمیگم چی که حالا یه آقایی هم هست وقتی نگاهش به زن میفته دیوانه میشه، واقعا هم در حد دیوانگی، که اگر یه عملی هم ازش صادر شد چی؟ معفوه. اما در این مورد جنونش، نه جنون جهات دیگر. اینا چی؟ حالا میشه ازش تقلید کرد یا نمیشود؟ این خود تردید درش. بعضی از این وجوهی که گفتیم قابل جریان در این موارد نیست، بگیم در اون حال سلامتش در جنون ادواری یا در اون جهاتی که جنون ندارد، لا یشمل انه اهل الذکر اهل العلم و امثال اینها، اینا قابل تردید در این مورد. مگر اینکه بگیم اجماع داره، ادعای اجماع رو در اینجا مطرح کنیم، یک دلیل بر عدم جواز تقلید از مجنون ادعای اجماع بود، بگیم اجماع اینجا رو هم شامل میشه. فقط این رو داریم و الا نه، از نظر سیره و از نظر اطلاقات و اینها در جنون ادواری و امثال اینها مشکل نیست، ولذا در مجنون ادواری فیه اشکالون، نمیشه رسمن گفت آره و نمیشه رسمن گفت نه. بله آقا، احراز میشه، سیره و غلا احراز میشه، که میدونن در این موردش مجنون نیست. یک دکتر متخصص آل العال از اینجور جنون ها یه مدتی در سال 3 ماه مجنونه، 9 ماهش هم سالمه، اون 9 ماهی سراغش نمیرن ها؟ اگه اینجور باشه که باید همه سادات رو خارج کنن، معمولا میگه شب روزای چهارشنبه مجنون میشن. خیلی خوب. سیره و غلا چه جوره؟ چی میشه؟ نفهمیده فرمویش کنم
دیگم دیوانه خدا میشه اون چهارشنبه.
این عرفون شد، اینو ولش کن.
نه
بله بله، نه اون شوخی ها رو جواب بدید، اصل مطلب رو حل کنید. نه، سیره عقلا هست در این موارد، نمیشه گفت نیست، نه هست. یه مشکل دیگه ای هم داریم، اینه که اگر چنانچه نه یا آقای فتواشو داده، رسالهش هم نوشته و کان اعلم، حالا عرض علیه الجنون، بعد شده مجنون، مریض شده و بیمار شده و شده مجنون، آیا دیگه نمیشه از فتاواش تقلید کرد؟ ولو بقائن میشه ازش تقلید کرد یا نه؟ تا بعد برسیم به حدوثش. چرا جایز نباشه؟ مشکل اینجا هم عموم اجماع و الا اون ادله دیگر اینجا جاری است، کمون که در تقلید میت هم مشابه اینو داشتیم. شما الان حرف بو علی را ازش تبعیت میکنید بعد از سالها مردنش، ولو در طبش. حالا مجنون شده، هنوز نمرده نه، ولی مجنون شده، آیا دیگه اون حرفای سابقش که در حال صحت و سلامت کامل گفته، نوشته، تشخیص داده، مسئله را فتوا داده، اینا از حجیت میفته؟ از این جهات مثل سیره و امثال اینها و اطلاقات الان که تقلیدش میکنیم، تقلید اون زمانشو داریم میکنیم، پس کان اهل علم، اهل ذکر، نمیدون همه اینا برش تطبیق میکنه. طبق قاعده باید درست باشه. مانعمون چیه؟ اجماع در این مسئله. بعضی از آقایون به خصوص در بین متأخرین آمدن کنه این اجماع رو بهش زمیمه کردن، توجیهی هم اضافه کردن که آقا مرتکز در اذهان متشرعه که این مرتکزات یدن به ید از زمان امام بهشون رسیده، اینی که شارع راضی نیست که مردم از دیوانه تقلید کنن. تقلید از یه نفر یعنی زعامت او، رهبری اجتماعی او، حالا بشه یه دیوانه؟ این نه، مرتکز متشرع اینه. تعبیراتی که دارن بزرگان در اینجا، این بزرگان متأخرین، ان المرتکز فی اذهان المتشرعه الواصل الیهم یدن بید، که این ارتکاز دست به دست یا بگو سینه به سینه از زمان ائمه به اینها رسیده است، هو عدم رضا الشارع الاقدس به زعامت المجنون و من لا عقل له للفتوى و يرون الجنون منقصة في الرجل بحث یوجب انحطاط درجته و سقوطه عن اعین الناس فلا یناسب زعامت المسلمین و مرجعیته للفتوا. یه تعبیر بزره. ولی ذالک بعدم اضافه کردن لا یقاس ذالک بالموت حتی یکون البقا جایزن از الجنون منقصتون و الموت لیس کذالک. وقتی که مرد خدا رحمتش کنه با تکریم و احترام و تشییع و چنین و چنان دفن میشه و ذکرش باقی است، ولی وقتی که مجنون شد از چشم میفته، دیگه یک نقصی است در جامعه، برای او کسی بهش اعتنا نمی کنه. و اما اجماع هم غیر ثابتن، اجماع دلیل لبیست، معلوم نیست در اینجا هم اجماع داشته باشیم، ولو در اصل مسئله قبول کنیم تسالم را یا اتفاق را، اما اجماع در اینجا معلوم نیست. ولذا صاحب جواهر آمده گفته نه، نمیشه از مجنون بقائنم نمیشود تقلید کرد. این بحثیست که آقایون اینجا مفصلم روش به اصطلاح شعار دادم، مانور دادم روی این بیانات. یه نکته ای رو میخواییم عرض کنیم که بعدها هم خواهد آمد در جای دیگر، و اون این که در قضیه تقلید توی این عبارات که میرسیم دو چیز به هم زمیمه میشه. تقلید در مسائل شرعی یک، زعامت المسلمین رهبری جامعه دو، اینا یه چیزه ها؟ یه چیزه. این عبارت ها 40-50 سال قبل نوشته شده و گفته شده، بله یه مدت قبل از زمان شیخ انصاری که اصلا اینطور نبود، علما فتوا میدادن، زعامتی هم نداشتن، هیچ موقعیت اجتماعی هم نداشتن، کاری نداشتن به زعامت المسلمین. حالا پادشاهان بودن، امرا بودن، بعضشون خوب، بعضشون بد، بعضشون با تدین، بعضشون بدون تدین، هر چی که بود زعامت با اونا بود. عملا اگر ما چنین چیزی را در باره ائمه علیهم السلام میگیم، بله اونا واقعا من الله اینطوره، ولی خود اونها هم سالهای سال زعامت دینیشون رو داشتن، حتی اون مخالفینشون، رأس مخالفینشون در مشکلاتشون مسئلهشون بهشون رجوع میکردن، اما زعامت اجتماعی نداشتن، جنگ و صلح و کارهای دیگه به عهده کسانی دیگر بود. این دوتا با هم ملازمه نداره. تا زمان شیخ انصاری بعدم، بله یه مدتی این بین بعد از اینکه اولا مرجعیت شد، این مرجعیت عام که پریروزا بود به مناسبت اشاره میکردیم، تا قبل از اینا اصلا مرجعیت عام نبود، هر شهری مرجعش آخوند شهر خودشون بود، متشهد شهر خودشون بود، از یه مبانی هم با توجه به مبانی هم که قبلا گفتیم خیلی اشکال نداشت، برای که علم به خلاف در بین نبود، اصلا زحمتی هم نبود، هر کدومشون در هر شهری یه والی بود، یه حاکم بود، یه نمیدونم چنین، اونا استاندار بود، فرموندار بود، اونا کار میکرد، کاری به این آقا نداشتن.
برای متشرعه بود؟
نه، برای متشرعه هم زعامتش که در مورد میرزا هم یه مسئله گفت، بله نتیجهش این شد، بله نه بله. در مورد میرزا هم که بعد از شیخه، اینا همه بعد از این زمان هاست که من اینا رو جدا کردم، اونا هم باش مراتب داره، تحلیلات داره، بخوایم از نظر تاریخی تحلیل کنیم این مسائل رو، خودش نیاز به یک بحث جداگانه ای داره، شاید یک کتاب بشه خودش. بنابراین مرجعیت مسئله فهمیدنه. ایونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذن و معالم دینی قال نعم، قلو بر بپرس حال یونس ابن عبدالرحمن چیکاره ای دنیاست، چه زعامت دنیوی داره، و یا غیر ذالک و غیر ذالک، همه این موارد، چه مورد روایات در زمان ائمه، بعد از ائمه، مجتهدین اجتهاد، بعدش هم تقلید، یه مسئله خاصیست برای خودش، جزء لوازمش این نیست. بله یه مدتی شد این چنین، بله مذهبی شو، مذهبی شو اونو جواب میده. حالا همین حکم و جواب این آقا اجرایی بشه یا نشه دست او نبود، عمده اونی که میشه زعامت دنیوی اجرایی شده میشه، هر کسی تکلیف شخصی خودش ازش میپرسی، بعدم میرفتن دوتایی فرض کن استفتا میکردن، اگر هر دوشون متدین بودن بله خودشون عمل میکردن، اگر نبودند و اختلاف بینشون باقی میمون چی؟ باید برن پلو حاکم رسمی. این زعامت یه امریست که جزء لوازمش نیست تا بخوایم این رو قید قرار بدیم برای مرجع و بگیم شارع راضی نیست به این که این آقا بشه زعیم. نشه، مسئله رو جواب من بده، میخواد زعیم بشه میخواد نشه، ها یا نمیشه. نه، انشالله همین مطلب رو عمدتا در بحث آینده آیا یشترت رو در همین جا رجولیت تقلید از زن جایز یا جایز نیست، فرض لو فرض زنی شد مجتهد و عالم، میگی تقلید از زن جایزه یا نه؟ خیلی مشهور بین فقها عدم الجوازی که بعد دونه دونه میرسیم و به یک سلسله ادله لفظیه استدلال کردن که هیچ کدوم لایته. مرحوم آقای حکیم اونجا این که میاسه باز همین مانور رو میده که بله نه دلیلی نداریم بر منعش و فرق بین زن و مرد از نظر تقلید، اما در این حال میدانیم با توجه به این زعامت عامه و چنین و چنان و چنان شارع راضی نیست. اونجا هم عرض میکنیم و عرض کردیم صبح کدوم این زعامتی که حالا شما دیدی خودتو خب بکن، اما تقلید این در شرط نیست. مسئله ای رو برای خودم میخوام بدونم، نمازم روزم حج کاری هم به هیچ زعامت عرفی و اغلایی دنیوی نداره، این چه دلیلی میشه برای تقلید؟ بنابراین به نظر ما این به اصطلاح زنیمه لا یکفی. اگر بتونیم در اجماع خدشه کنیم و بگیم اجماع روشن نیست ولو سلمت تسالم و تطابق و به اصطلاح اتفاق، نه دلیلی نداریم بر منع از بقاء بر تقلید مجنون نسبت به فتاواش در زمان سلامتش، منعی ازش نداریم. عرض کردیم جز همین اجماع، اینم اجماع به نظر بعضی خوب قابل خدشه است. این درباره عقل. و اما البلوغ، آیا شرط هست مرجع تقلید بالغ باشد؟ نه. حالا اگر قبل البلوغ رسید به اجتهاد و عالمیت، میدید گفتی تو منبرها که میدید اینجا ایداد سخن میدید اینا، بله مرحوم علامه حلی قبل از بلوغ مجتهد بود و چنین چنان، منبرش که رفتید ها؟ بله؟ درخت داشتی و نمیدون همینه، من میشه منبرش خیلی رفتن که پاکتش. حالا اون آقا فرضم بکنیم که اعلمون از مجتهدین دیگر زمان خودش، آیا تقلید ازش جایزه یا تقلید جایز نیست؟ از حیث بلوغ آیا بلوغ شرطه؟ این جای خود مسئله روشن‌تر از قضیه جنونه. اطلاقات یشملو اهل الذکر، اهل الامر، فلل عوامن، یقلدوه، امثال اینا همه شاملش میشه، مشکلی نداره. شمایی که قائلید به این که عبادات سبی درسته، چرا؟ میگید عموم ادله حکم شاملشه، سل، صوم، امثال اینها، ولو تکلیف نداره، لا یعاقب و علا ترکه، اما عموم شاملشه و لذا عباداتشو میتونه به قصد عم بیاره و صحیح اون. خب اینجا هم عموم این ادله نقصی نداره که شاملش بشه.
نماز غذای دیگران به صوم دیگران هم
شامل بله نده، حالا اون مسئلتون به جای خود، بله تو بعضی از فتاوا بله، آیا یشترد دلیل میخواد که سبی نباشه؟ دلیل میخواد معاملاتش هم شیخ توش میمونه چیکار کنه در معاملات سبی؟ مادم ادله نفی عمده و سهمه سوا یا عمده خطا و امثال اینها، سراغ این ادله استثنایی و نافی میرن. عمده
خطا
بله،
چه در ثوابش چه در
خطا، چه در ثوابش چه در خطا، چه چی؟
یا همون
در خطاش چه خطاست؟ عمده هم خطا، قصده کلاغ است. این ادله ای که استدلال شده ولو تمام نیست، ولو حالا جواب داده شده، ولی این ادله در هر حال نمیخوایم حالا اونو بحث کنیم بگیم یا نگیم، میگیم به این ادله و امثال اینها شیخ در مکاسب مراجعه کنیم. میاد سراغ ادله بر نفی که استثناء بزنه و الا عمومات یشمله، این سراغ ادله استثناء. در اینجا هم پس عمومات یشمله، برای اینکه عنوان اهل ذکر، عنوان عالم، عنوان فقیه، عنوان الناظر فی الحلال و الحرام، عنوان من روا حدیثنا، همه اینا شامل این آقا هم میشه، ولو هنوز از نظر سن بالغ نشده، 15 سالش مثلا نشده، ولی همه اون خصوصیات رو داره. پس اطلاقات ادله شاملش هم می شود. همون جور که این اطلاقات بر بالغ حکم کنه، اشکال اگر بکنیم به این که بگیم به این که این ادله منصرف به افراد بالغه، چون منصرف به متعارفه، به افراد متعارفه، افراد متعارف هم در بین فقها ها بالغینن، موارد کمی یافت شده حالا در طول تاریخ که غیر بالغ شده فقیه، ولذا نه این اطلاقات شامل این موارد نادر نمی شود. یک، علاوه بر این ادله اطلاقاتی رو که شما ادعا کردید تقیید خورده به اون روایاتی که ازش استفاده رجولیت می شود. اجعلوا بینکم رجلا، در روایت مقبوله مثلا، یا انظروا الی رجل منکم در روایت ابی خدیجه، و اینا تغییر میزنه و رجل اختصاص داره به بالغ، به غیر بالغ رو رجل نمیگن، میگن هنوز مرد نشده. بله خب همونجا توش گیر میکنن، اینقدر سنی ها تو سرتون میزنن بر چی؟ حالا اونا باید جواب داده بشه. بله اونا باید. این دو اشکال، یک انصراف اطلاقات، دو تقیید اطلاقات به ادله مقید به رجل، این هر دو قابل جوابه، این جواب داده شده. اما انصراف بارها گفته شده کثرت یا قلت وجود موجب انصراف نیست، اونی که موجب انصراف کثرت استعمال، نه کثرت وجود. اگر لفظی در یک قسمتی از معناش بیشتر استعمال بشود اونجا باعث انصراف میشه، اما اگر نه وجودش کمه، این موجب انصراف نیست. بارها مثال زدیم، مثال روشن که آقا یکی از مفترات شرب الماء در ماه رمضان مفطر است یا نیست؟ دلیلش چیه؟ نه یعنی شرب، آیا شامل میشه آبهای گازدار معدنی رو؟ نه اینا هم نادرون، این ندرت باعث میشه از اونها انصراف داشته باشه. پس آبهای گازدار نادر موجب افطار در ماه رمضان نمیشود در افطارش یا در مثلا تطهیرش. آیا تطهیر نجس با اونا موجب طهارت میشه یا نمیشه؟ بله؟ چی؟
اگه مضاف
باشد ای دلت خوش صحبت میدونم، صحبت مضاف نیست. اگه یه جور دیگه هم باشم بله، اگه قصب هم باشه وضوش اشکال داره، اون که چیز دیگر صحبته. اگه اینجور باشه و اگه اونجور باشه که نیست. میگیم آب گازدار، آب معدنی همین اندازه کافیست که بگیم احکام ماء مطلق برش جاری نیست، چون نادره و اطلاقات منصرفون عن نادر. نه نه بله. حالا اینو بذارید بحث جای خودش، ما حالا اونی که بحث نکردیم حالا ببینیم نیازی به او داریم یا نداریم. نه. اون روایت مال باب دیات فقط، به جای دیگه هم تعدی نمیشه، بس در جای خودش. بنابراین ادعای انصراف ادعای بیجاییست. بله اگر یک لفظ مطلقی کثرت استعمال داشت در یه موردش، اونجا موجب انصراف میشه. مثلا فرض کنید الان تا میگیم مثلا اگر گفتید استعمال شده کلمه طلبه در یه قشر خاصی، با حالی که کلمه طلبه لغتن عامه، طالب و کل شیئن، حالا هرچی بخواد باشه، اما تا میگی طلبه یه حکمی برش مترتب میکنی، اونجا منصرفی به این شکل خاصه از طلبه. اینا کثرت استعماله، بله اینا موجب انصراف میشه. و اون وقت فرقم میکنه که یه بحث دقیقی در باب الفاظ اینجا پیش میاد، گاهی استعمالش در خود معنای اصلی و عام میشه منطبق شده با یک نوع خاصش کثیرن، ولی استعمالش به معنای العام اینم موجب انصراف نمیشه. اونجاییست که اصلا در این نوع خاص ولو مجازن از قبیل استعمال عام در خاص، استعمال کل در جز و امثال اینها، در این معنای خاص استعمال شده باشد که لابلای بحثای صحیح و اعم گاهی این مثال ها مطرح میشه و تفاوت بین اینها گذاشته میشه. پس نه اینجا ادعای انصراف وجهی نداره. و اما ادعای تقیید به وسیله این دو روایت، نه این دو قید رجل در اینجا قضیه انسه، این دو قید رجل وارد مورد قالبه. شما میگید الرجل یشک بین الاربع و الثلاث، میگید حکم عامه، مرد باشه یا زن باشه حکم شکش همینه. الرجل که گفته شده است به عنوان یک فرد از مکلف گفته شده، تقیید نمیخواد بکنه که بگه حکم مخصوص اینه، به نظر الالقالب خیلی جاها میگیم. لذا نه این قیدی هم که تو این دو روایت آمده در موضوع اولا قید در موضوع مفهوم نداره، ثانیا نه اصلا خودش هم تقیید آور نیست. بنابراین ما هستیم و اطلاقات ادله، اطلاقاتش سر جای خودشه. علاوه بر این که این دو روایت هر دو سابقا گفتیم مال باب القضاء، کسی که میخواد قاضی باشد لو فرز که گفتیم یشترت و فیه البلوغ در مورد قاضی است نه در مورد تقلید، و بینهما تفاوت هست که سابقا هم چند جا متعرض شدیم. حالا دنباله این بحث و شروط دیگری که مرحوم سید در این متن ذکر فرمود انشاءالله روز شنبه به یاری خدا.